بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد در مسألة دیروز که سید میفهمن اهوت آن است که در مهر و عوض خول و مطلق الميراث خمس بپردازه، ولی میگه اهوت استحبابی است نه اهوت وجوبی. علتش هم اینه که شاید تسالم اصحاب بر این باشه که در میراثی که محتسبه، مثل میراث فرزند از پدر یا پدر از بچه یا مادر رو فرض کنند که فرزند، اینها میراث لا یحتسب نیست و همچنین مهر و عوض الخول هم تسالم است، برای اینکه خمس نداره. لذا میگن اهوته. علت اهوتش هم اینه که از مرحوم ابوالصلاح حلبی نقل شده قول به وجوب، و بعد به خاطر همین احتمال خروج از مخالفت فقیهی مثل ایشون میگه اهوت دادن خمس. عرض کنم حضورتون که یه مطلبی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این عبارت آورده. مرحوم استاد به فرمایش آقای حکیم یک نظری داره و اشکالی داره، من این رو توضیح بدم چون لا یخلو عن فائدته. مرحوم آقای حکیم میگه اما در میراثی را که یحتسب، علتش اینه که در صحیحه علی بن محذیات وقتی نام میبرد از موارد خمس فرمود میراثی که لا یحتسبه و روش حساب باز نشده و امیدی به او نیست، چنین میراثی مورد خمس است و جزء فائده هاست. پس اگر میراثی باشه که یحتسب، از تحت دلیل وجوب خمس خارج میشه و به قول ابن ادریس هم عند الشک مقتضای اصل براءت از وجوبه. این روشنه. اما در مورد مهر و عوض خول آقای حکیم نقل میکنه که حدائق فرموده در مورد مهر چون عوض بزعه و در نتیجه داخل عوض بز وقتی که بود، فائده بر او صادق نیست، چون فائده مثل ربح چیزی گیر آدم بیاد بدون عوض، اما چیزی که با عوض نصیب زن شده و خودش را در اختیار مرد قرار داده، این دیگه مورد خمس نیست. این را از صاحب حدائق نقل میکنه و میگه بر این اساس مهریه وجوب خمس نداره، اما این تعلیل را در عوض خلع نیاورده، فقط در مهر فرموده مهر زن خمس نداره چون این به منزله معاوضه با بزعه و از این جهت مورد خمس نیست و فائده بر او صادق نیست. بعد مرحوم حکیم بر حدائق اشکال میکنه، میفرمان به این که به فرض این که مهر عوض بوز باشه، خب به منزله اجاره است، همانطوری که اجیر باید در مقابل اجرت در اجرتی که میگیره در مقابل عمل باید خمسش را بپردازه، خب حد اکثر کار زن هم به منزله اجرت العمل، خب مستی که در سایر موارد اجارات باید خمس بپردازه، پس باید نه زن هم متعلق خمس باشه. بعد آی حکیم میفهمد ولذا عد صاحب جواهر مهد و همچنین عوض خول را فرموده اینها نیز داخلند در فائده و حکم هبه و جائزه بر مهر و عوض الخول هم بار میشه. این بیانی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل این جمله آورده اند. خب مرحوم استاد در مقام مناقشه با آقای حکیم برآمده اند و می‌فرمایند که اجاره‌ای که متعلق حاصل حرف ایشون اجاره‌ای که متعلق خمس میشه بازگشتش به یک فائده است برای اجیر یا برای موجر، و چون فائده است و ربح است متعلق خمس میشه. چرا؟ برای خاطر این که چون یه نفر اجیر اگر خودش را اجیر غیر کرد، نیروی او را بذل کرد، نیروی بدنش را بذل کرده ولی در مقابل پول گرفته، پس گویا مالی را به مال دیگری تبدیل کرده، و اگر اجیر نشد این نیروی بدنش مهمل و از بین میره و صداست، یعنی بی اثر و بی فائده میمانه. پس بنابراین اجرتی که اجیر میگیره در حقیقت فائده است. یه نفر کارگر، یه نفر بنا، هنر بنایی که داره، یا یه نفر کارگر نیرویی که در بدنش مرتبا ذخیره میشه، این نیرو را اگر به کار گرفت و داد، خب خیلی خوب، پولم در مقابلش عائدش میشه. ولی اگر بنا شد بیکار نشست، این نیروی بدنش یا اون هنر بنا یا هنر خیاط یا صانع دیگر، این هنر بلا فائده از بین میره و بیهوده میشه. آقای کارگری که میخواد بره سر کار، غذای شبش خورده، صبحانه خیلی مرتبی هم خورده، خب حالا بدنش نیرومنده، مستعد برای کار کردن، رفت کار کرد، یه فائده برده، پولی هم گرفته. اما اگر پول نرفت کار نکرد، این نیرو مهمل میشه و از بین میره، در مقابل چیزی هم نصیب او نمیشه. پس در حقیقت اجرتی که صانع میگیره یا کارگر میگیره، این یک فائده است و یک چیزی به دست او نصیبی آمده، مثل ارباح ربحی است که به نصیب او شده است. درست. بنابراین این که در اجارات فرمودن خمس هست، برای اینکه اجرتی که اجیر میگیره مستاق فائده و مستاق ربح هست. و همچنین خانه، جناب عالی یه منزلی مثلا خانه‌ای داری مستعد برای اجاره دادنه، اگر اجاره دادی خوب همین منفعتی که در خانه موجود است که عبارت از قابلیت سکناست، این به مرحله فعلیت رسیده، نصیب تو پولم میشه، پس یه فائده میبری. اما اگر اجاره ندادی همین منفعت مهمل و صدا و از و بی خاصیت از بین میره. بنابراین در مورد اجارات به راستی صادق است فائده، اجرتی که اجیر میگیره یا اجرتی که در مقابل منفعت خانه یا دکان نصیب مالک می شود، این در حقیقت یصدق علیه انه فائدتون، و بر این اساس خمس هم میگیم در اجرت اجارات واجبه. اما زن بیچاره اگر آزاد باشه، مثل این دختر خانم ها و زنایی که 24 ساعت تو این خیابون ها پرسه میزنن، آزاد از این خیابان به اون خیابان، از این محله به محله دیگر، به قول اون دن شاعره که گتور شیوه هم اشوگری باشد و بیدادگری، که به عشق توی آخوند و آه دیگران میخنده هم. این پرسه میدنه که خودش را خودنمایی میکنه، از یک چنین محیط آرام برخوردار، حالا بیا زن یک شیخی بشه که این جناب شیخ میگه خروج از منزل هنو، تو باید در منزل بمانی، اگرم یه روزی خواستیم با هم حرم بریم باید از پیش و پس چند مرد هم توجه بهت داشته باشن، علاوه بر مقنعه پوشیم دوتا بزنی و بعد خودم باشم، با من بریم و با من برگردیم. تمام آزادی و سلطه علن نفسش را فدا میکنه، در مقابل مهری میگیره. پس این مهر در مورد زن ربحی برای زن نیست، فائده ای برای او نیست، بلکه در حقیقت مبادله مال به ماله. این آزادی و این از کنم سلطه علن نفس و مالکیت امرها به یدها از بین رفته و به کلی فانی شده، همکنون که زن توی آخون شده. بنابراین چون این سلطه ها و این از کنم حمایت ها مالکیت امر از دست رفته، در مقابل مهری اگر نصوب او شده فایده ای نبرده. اونگاه هم که مهر را میبخشه، میگه آقا بیا، نشیر شتر خواستیم و نه دیدار عرب، این مهرت مال خودت، بگذار ما آزاد بشیم و از تحت سلطه تو شیخ کذا و کذا خارج بشیم. خب باز هم در عوض بخول هم در حقیقت که ان مبادله مالی است به مال دیگر، مبادله سلطه است به مالی که دادی، و قیاسش بر اجاره مع الفارق، چون که در اجاره اگر اجیر نرود دنبال کار یا خانه و مغازه به اجاره داده نشود، منفعت صدا و بیفائده میمانه. لذا اجرت بهره ایست و فائده ایست که نصیب اجیر میشه. فیسق علیها انها قنیمتون و فائدتون فیجب فی حل خمس. اما در مهر چیزی به دست زن نیامده، چون که آزادی زن و مالکیت امر زن و همه او فدا شده و در مقابل تو مهر گرفته، اونگاه هم که مهر را میبخشه در مقابل آزادی به او برمیگرده. پس اینجا چیزی بهره‌ای نبرده زن بیچاره، و چون فائده نیست و ربح نیست، برای این اساس است که میگوییم خمس در مهر واجب نیست و در عوض الخول هم واجب نیست. و این بیان مرحوم استاد در رد فرمایش آقای حکیم. و از کنم حضورتون که راجع به این که بس فرق داره بین اجاره و بین مهری که در اینجا هست. اما حالا اگرم یه روزی این حرفا راست بود که واقعا زن، حالا بعد اینکه زن شده و همسر کسی شده، دیگه حالا به قول آقایشون آزادیش از دست داده، مالک امرش هست، خب برای یه بخشی از این حاضر است. اما دیگه امروز که این مسائل مطرح نیست. عرض کنم که آیا آسمان مسلم میگوتش که در سوئد حتی بچه های ایرانی خانمی که میگرفتن اونجا آزاد خانم، اگر خواست با دیگری هم کیفی کنه مانعی نیست، حتی حق نداره که مرد الزامش کنه به این که باید با من هم بستر بشی. اگرم الزامش کرد برا فاصله شکایت میکنه خانم که آقای نگده شما دیشب کیفی کنیم، یا این که ما را الزام کرده به تمتع، برا فاصله من بدبخت میارم. اگر به این گله گشاده که الان پیش آمد کرده که پس مهر نباید داد دیگه، چون که این خانم ها نه فقط مسل آزادیشون از دست رفته، بلکه آزادی مرد بیچاره را هم از دست میبرند و بیچاره میکنن. چند روز قبل زیر رفته بودن به یک دفترخانه، دیدم به این که همه کارمندای اینجا خانم هن، غیر از فقط خود صاحب دفتردار و دفتر یارشون. گفتنش فلان این چه مسخره‌بازی در آوردی، این همه دره گرفتی آوردی اینجا برای چی؟ آخه چرا اینچن به جای اینها شرط جوان نمیاری که بیچاره ها هم بشنن زندگیشن اداره کنن و اینطور بی نگردن بیکار؟ بعد این زنی که شما میارید میدونی که فردا دیگه حاضر به ازدواج نیست، یا اگرم بشه تن نمیده به. گوه ای آج آقا ما اینا را از خیابان ها جمع بگم، آجی دیدین که از خیابان ها جمع بشن نرن پس بدن. گفتن دست بردار، خودت میدنی چون اینا را رسول داری همه خوشک بلشند و قشنگ باشنن پریشان کنند و بیان اینجا جذب بکنند، مثل مندی پیر مرد آخوند را جذب کنندی و و امثال اینا. زنن پول کمتری چون به اینا میدی، چه بی خود دروغ داری میگی؟ میگه من اینا از خیابان ها جمع کردن. نه، بیا به جای اینکه اینا را از خیابان ها جمع کنی، شوهراشن از خیابان ها، مدر پسرها را از خیابان ها جمع کن، بگذار این زن خاندار بشه و مربی فرزند بشه و خاندار بشه و حسن التبعول به خرج بده. بله، ما رفتیم و که یک چی در از اروپایی یاد بگیریم، اما حفظت شیئن و قابت انک اشیاءو. خب به هر حال عرض کنم که این فرمایشات استاد خدا اگرم یه مقدار به استحسانات عقلی بیشتر شبیه از استدلالات فقهی، اما عمدتا مسئله این که در مورد اجاره خمس واجبه هم حدیث سوم باب هشتم و هم حدیث هشتم باب هشتم که امام فرمود صانعی که به یدش صناعت میکنه باید خمسش را بده. در حدیث سوم در حدیث هشتم حضرت صادق میفرد ولو ان خیاطا یخیط الثوب به خمس دوانق فلنا فیه دانو. دلیل قطعی مسلم در مورد اموال و صانعین هست که باید اون چه که اموال و اجرت میگیرن خمسش را بپردازن. و اما در مورد مهر و عرض کنم خول عمدتاً عوض الخول عمدتاً چیزی در مقام نیست جز همون تسالم اصحاب و فرمایش ابن ادریس که لوکان لبان این یه امر خیلی دایجه ازدواج و مهر و عمود که یک دوایت حتی و به فرمایش استاد حتی یک فقیه فتوا نداده که در مهر خمس واجب باشه یا در عوض خول. بنابراین قیاس مع الفارقه و از این جهت میگیم که سر این که در مهر و عوض الخول و میراثی که یحتسب واجب نیست علاوه بر این که نص در مورد میراث لا یحتسب بود و مقتضای اعتراض کنیم که مفهوم وس عدم وجود در لام و میراث یحتسبه تسالم و اتفاق اصحاب بر عدم وجود خمس در مهر و عوض الخول هم کافیه برای عدم وجود خمس در مهر ولو شکم مقتضای اصل براءت عدم وجوبه. نه هم فراموش اولتون درسته، میگیم که ما مطلقاتی داشتیم مثل قنیمتون مثل الفارس و هی و الله الفارس یومن و یومنه، اون میزان رو گرفتیم بر اساس اون میزان هم بسیار از این مواردی که عرض کردیم. اما حالا در مورد مهر و همینطور عوض الخول هم خب یه مسائلی هم هست که بالاخره ما هم نمیتونیم به کلی تعبدا بزن کنه. حالا واقعا مهر در حقیقت عرض کنم که چی دیه، یعنی فائدهیه به نظر شما؟ نه خب ایشون که میگه فائده نیست، ایشون که میگه فائده نیست، اما صاحب هدایا میخواد بگه فائده هست ولی از قبیل اجاره است. ولی نه، از قبیل اجاره هم اگرم باشه فائده به این معنا که ما بیایم بگیم فائده نیست چون که مرحوم استاد گفته، این تقریب ایشون یه تقریب استثنایی به نظر ما بیشتر نیست از اینکه یک واقعیتی را مخاطب بشیم بگیم. حالا شما میخواید بفرمایید که از قبیل فائده هست، بسیار خوب. حالا بله این مهرایی که الان قرار داده میشه گاه زاد 1500 سکه بهار و آزادی بعدم نمیخواد مردی بده، این اگر اسمش فائده میذارید این بحث دیگریه. خب بعد از آله که برگردیم به مطلب دیگری که مرحوم سید متعرضه ها، مرحوم استاد دو تا تذنیب در اینجا ذکر کرده و این خالی از فائده نیست که عرض کنیم. تذنیب اول این است که ایشون میفهمن صاحب وسائل در باب یازدهم از ابواب ما یجب فیه الخمس عنوانی که ذکر کرده این عنوانه، عرض کنم حضورتون که فرموده است باب و باب انه لا یجب الخمس فیما یأخذ الاجیر من اجرت الحج ولا فیما یسله بهی صاحب الخمس. عنوان باب اینه که میخواد ایشون بگوید که واجب نیست خمس در اون چه که اجیر از اجرت حج میگیره. اگر کسی بدیه رو اجیر کرد برای رفتن مکه، بهش گفت برو برای من حج انجام بده یا برای خودت هرچی به صورت اجیرش کرد برای حج و بعد برای اجرت معین کرد، حالا اگر مازاد برای اجرت بر عملی هم که انجام دادی چیزی باقی موند، خمس در او واجب نیست. کنی میخوان بگوین که در همه اجارات خمس واجبه الا در اجرت حج که اینجا خمس برش واجب نیست. بعد نقل میکنه روایتی که در این مقامه، اولین حدیث محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن الحسین، باز میگه و عن علی ابن محمد ابن عبدالله ان سهل ابن زیاد جمیعا ان علی ابن مهزیار. خب این روایت برای که بررسی سندش دقت کنید، دو تا سند نقل میکنه کلینی. یک سند نقل میکنه از محمد ابن یحیی زاران اتاره که او نقل میکنه از محمد ابن حسین ابن خطاب بزرگوار هر دو اینها، و از علی ابن محمد ابن عبدالله که این علی ابن محمد ابن عبدالله بنداره. از بخش این روایت اول، سند اول کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، او از محمد ابن حسین، این محمد ابن حسین ابن خطاب هم از علی ابن مهزیار نقل میکنه. این سند کاملا صحیحه و رواتش همه ثقاتن. نقل دیگر نقل میکنه محمد ابن یعقوب باز ان علی ابن محمد ابن عبدالله، که این علی ابن محمد ابن عبدالله مشترکه، ولی اونی که علی ابن محمد ابن عبدالله هست بندار معروفه و او از مشایخ کلینی و ثقه است. اما ان سهل ابن زیاد، در سهل ابن زیاد آدمی که خب مورد بحث مرز که نجاشی و از کنه شیخشون رو تضعیف کردن، به سند دوم ضعیفه اما سند اول معتبر است و موثقه. این دو سند هر دو از علی ابن مهزیار نقل می کنن. کتبتو الیه، نوشتم دارم حالا به کلام امام حضرت جواد یا حضرت هادی علیهم السلام بوده، یا سیدی رجل دفع الیه ما دفع الیه مال یحج بهی، به یک مردی مالی دادن که با این مال به حج بره، حل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس، آیا این مالی که به این شخص داده شده همون وقت که بهش این مال رو دادن برش خمس واجبه؟ او علا ما فضل فی یده بعد الحج، یا نه بر اون چه که زیاد مانده بعد از عمل حج برو خمس واجبه. فکتب لیس علیه الخمس، بر این خمسی واجب نیست. مرحوم صاحب وصال از این روایت استفاده میکنه که در خصوص حج کنه اینطوریه که اگر کسی پولی داد بهش دادن برای عمل حج، نه اصلش خمس داره نه حتی زیادی که اگر بعد از عمل به دست او باقی مون اونم خمس نداره. آقای خویی میفرمان که این چه استثنایی است. خب استثنایی معلومه، آیه صاحب وصال اخباری است و میگه روایتا دلالت داره. ایشون بفهمن که حالا ما از نظر سند که گفتیم خدشه نیست، اما از نظر دلالت ایشون میگه به این که فرق بین این که کسی را اجیر برای حج کنن یا مالی را بذل کردن برای حجش. اگر اجیرش کردن خب حال حج مثل سایر اجاره‌های دیگره. خب طبعا اجیر مالک مال شده، حالا که مالک مال شده، خرج در حج کرده، اگر چیزی هم زیادی زده خمسش رو باید بپردازه. اما در بذل الحج این نیست. اگر به کسی پولی دادم بذل کردم برای اینکه مکه بره و حج انجام بده، او باید با این پول حج انجام بده. توجه میدنه؟ و مالک او نیست. این مثل که جناب عالی کسی با خودت بر میداری، میگی آقا بیا بریم، من خرجت بهت میدم، همراه منم باش حجم انجام بده. او مالک مالی نشده تا بگیم که بهره ای و فائده ای برده. لذا میگه این روایت دلیل نیست بر اینکه این مالی که به این داده شده در حقیقت تملیک به او شده باشه، بلکه بذل المال للحج شده و مالک مال نیست. از این جهتی که فرموده لیس علیه الخمس. خب چون مالک نبوده میگه خمس نیست. بله. اشکال دومی که ایشون میکنه، میفهمه که این لیس علیه الخمس حکم تکلیفیه. نگفته لیس علی المال الخمس، گفته لیس علیه الخمس، یعنی بالفعل بر او دادن خمس واجب نیست. نفی وجوب تکلیفی کرده برای خاطر اینکه چون این واجبه که بعد از سال بده، بعد از معونه سال بده، ولی نفی کرده، نفی وجوب کرده. و الا اگر مراد نفی حکم وضعی بود، میخواست بفهمد لیس علی مالهی خمسان یا لیس علی المال خمسان. حالا این اشکال دوم ایشون به نظر ما خیلی وارد نیست، چون علیه هم میتون اثبات حکم تکلیفی کنه و هم حکم وضعی، و عند الاطلاق انصافا ظهور در حکم وضعی بیشتر از حکم تکلیفی داره. ولی به هر حال عمدتا اشکال اوله که میگیم این مورد موردی نیست که هیبرزا میگیش فقیهی فتوا نداده به اینکه مالی که در حج کسی اجیر شد برای حج از کلی قانون اجاراتی که فیه الخمسه مستثنا باشه. خب این یه تظلیم. تظلیم دومی هست، مرحوم آقای حکیم در منهاج، خب رضوان خدا بر روح مرحوم آقای حکیم، چند نفر از فقهاء متأخر ما کتب رساله هایی که نوشتن تقریبا شد مدار، مرحوم عروه بود، صاحب عروه بود، بعد از ایشون مرحوم آصف الحسن وسیلی نوشت که مدار شد، بعد از ایشون مرحوم آقای حکیم منهاج نوشت، این منهاج دیگر بعد شد مدار، که دیگر اشکال متأخرین بر منهاج حاشیه زیاد زدن. آقای حکیم در منهاج در کتاب خمس در مسئله 45 میفرماد به این که حالا اگر یه اجیری آمد چند سال خودش را اجاره داد، گفتش که آقا ما پول نیاز داریم، بنابراین ما 5 برای شما کار میکنیم، اجرت هر سال ما مثلا 1,000,000 تومان، 5,000,000 تومان شما به ما نقد بده. این بنده خودم 5,000,000 تومان را به این آقای اجیر میده، حالا این آقا در آخر سال 1,000,000ش خرج کرده، 4,000,000ش باقی مونده، این 4,000,000 باید خمسش بده یا نده؟ نظر شما چیه؟ بله فوزلا؟ آقای حکیم میگه بله باید خمس این 4,000,000 که باقی مونده بده. و همینطور اگر فرض کردیم به اینکه خانه یا دوغ مغازه، یعنی مغازه رو همینطور میکنن، الان در مشهد متعارف شده یک کسی اجاره میکنه مغازه رو، 3 بهش اجاره میدن، تمام 3 اجرتش رو نقد میگیره ازش، میگه و این اجاره من هر ماه 1,000,000 تومان، در سالش میشه 12,000,000 تومان، 3 میشه 36,000,000 تومان نقد بده، اون مستاجر هم نقد پولش میده. حالا این آقا این 36,000,000 تومان را، خب اگر همش موند آخر سال 12,000,000 تومانی که مال امساله، چون مونده ما فاضل از معونه است، باید خمس 12,000,000 تومان قطعا بده. اما اون 24 میلیون تومان دیگری که مال دو سال بعده و استفاده هم نشده و صرف هم نشده، اونم باید خمسش بده یا نده؟ مرحوم حکیم میگه بله، اونم باید خمسش بده، چون فاضل از مونه امساله. مرحوم استاد در مورد اجاره عمل قبول میکنه، اما در مورد اجاره مغازه و دکان و امثال اینها را قبول نمیکنه. حالا فکرشی بفرمایید، جوابشی بیارید، شما و فضلا بینید تا چقدر میتونید مسئله را حلش کنید. والحمدلله.